بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهذا الذي سطر آخر 370 فهذا الذي ذكرناه في هذا المقام أو غيره و مقدار و قوتنا و مبلغ طاقتنا و مبلغ طاقتنا فی هذه الاحکام الخمسه و نحن نعجز عن العلم بجمله ما يفيدنا الشرائع الحقه و نعلم ان ما دقی علینا من لطف الحکمه فیها شیء غامض لا نسبت له الى ما بلغ الی افهامنا الا ان نعلم یقینا بما منحنا واهب العلوم و ملهم الحقائق ان غرض واضع النواميس في اصلاح جزءنا الشريف و قصده الى تهذيب جوهرنا الباقي يوم القيامه اكثر ان غرض اکثر و اوکد من اصلاح جزءنا الاخص و جوهرنا الفاسد. از کنم خدمت شما در اشراق ششم اشاره شد به منافع ارکان خمسه در عملیات و عبادات، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و جهاد. در اشراق پنجم منافع عبادت رو به طور عام ذکر کرد، در اشراق ششم منافع عبادت رو به طور خاص و ویژه در اسرار نماز و اسرار روزه و اسرار حج و اسرار زکات و اسرار حج بیان کرد که دیگه تمام شد این بحث. یک تکمه از اشراق ششم باقی مونده که در این تکمه می‌فرماید ما اون چه در این اسرار عبادات پنجگانه در اینجا یا جای دیگر گفتیم، اینو به اندازه توان ما بود، به اندازه طاقت ما بود که بیان کردیم. اگر بخوایم همه مصالح شرایع رو درک بکنیم، ما عاجزیم از کشف مصالح همه شرایع. به عبارت دیگر علت احکام قابل کشف نیست، اما اسرار و حکمت‌های بعضی حکمت‌های احکام الهی و شرایع حق قابل کشف هست. بذار این مقداری که خدا عنایت کرد همین بود که ما فهمیدیم و روشن شد که به هر حال این اسرار بی حکمت نیستن، مخصوصا برای چون ما معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، پس حتما یه مصلحتی عقبی این احکام وجود دارد و بعضیش رو ما کشف کردیم و گفتیم. بعد می فرماید که یه بحث دیگری هم اینجا داریم و این است که اصلا فلسفه وضع شریعت چیست؟ چرا خداوند سبحان قوانین شرعی رو وضع کرده است؟ می فرماید غرض این است که جزء شریف انسان که روح انسان و نفس انسان باشد اصلاح بشود و تهذیب پیدا بکند. چون اگر به هر حال انسان جزء شریفش رو و جزء جوهر حقیقی خودش رو که روح و نفس باشد اصلاح و تهذیب نکند، بعد در روز قیامت به شکل باطن خودش ظاهر میشه، به شکل حقیقت جزء شریفش ظاهر میشود. ولذا باید در این دنیا که مزرعه آخرت هست انسان خوب خودش رو بسازه، تربیت بکنه و راه تهذیب و تربیت و اصلاح هم توسط قوانین شرعی میسر است. به عبارت دیگر چرا ما با این همه پیشرفت‌های علمی، فلسفی، تکنولوژی هنوز به دین محتاجیم، به شریعت محتاجیم؟ سرش آن است که شریعت و دین آمده است تا چگونه زیستن این جهان رو که منشأ سعادت آخرت هست به ما بیان بکنه. و این رابطه دنیا و آخرت که توسط دین بیان می شود، توسط علم، تکنولوژی و فلسفه قابل بیان نیست. هر چقدر هم فلسفه و علم و تکنولوژی رشد پیدا بکنن، باز نمیتونن این رابطه رو بیان کنن. ممکنه فعل جمله رابطه هایی رو کشف بکنن، مثل اینکه ما با حسن خوب عقلی و ذاتی که داریم بفهمیم مثلا ظلم بد است، عدالت خوبه. ما خیلی از افعال ما نمیدونیم مصداق ظلم، مصداق عدالت، منشأ سعادت، منشأ شقاوت است. به همین خاطر ما نیازمند قوانین شرعی هستیم تا این جوهر سوری ناطق، این جزء شریف انسانی اصلاح بشه، تهذیب بشه و در واقع بتواند غلبه پیدا کند بر شهوت و غضب. این کار شریعت اینه، نیامده شهوت و غضب رو از بین ببره، اومده شهوت و غضب رو کنترل بکنه، که اگر اینها کنترل نشود، خب انسان میشه از جنس بهائم، میشه از جنس سبا، میشه یک حیوان ناطق درنده و مانند اینا. این عبارت رو بخونیم. میفرماید که هذا الذی ذکرناه، این باید یه سر سطح باشه، او غیرهی، این چیزی که ذکر کردیم در این مقام، یعنی در این اشراق ششم و در غیر این اشراق ششم، مثلا در اشراق پنجم و جایی دیگه بحث شد، و مقدار قوتنا و مبلغ و طاقتنا، این مقدار به مقدار توان ما و به اندازه طاقت ما بود که ذکر کردیم در این احکام پنجگانه. و نحن نعجز عن العلم به جملت ما یفیدنا الشرع الحق، میگه ما عاجزیم از این که علم بالجمله داشته باشیم به آنچه که شرع حق افاده کرده به ما، یعنی ما علم به همه مصالح شرع حق نداریم. و نعلم ان ما بقی علینا من لطف الحکمه فیها شیء غامض، میدانیم که آنچه باقی است بر ما از لطف حکمت در این احکام خمسه یک چیز غامضی است، مشکلی است که لا نسبت له الی ما بلغ الی افهامنا، یعنی آنچه به عنوان لطف حکمت الهی هست نسبت به این شرایع خیلی بیشتر از اون چیزی است که فهم ما بهش رسیده. ما بخشی از اسرار شریعت رو کشف کردیم، لا نسبت لو الا ما بلغ الی افهامنا، اون چه ما فهمیده ایم از اسرار شریعت خیلی اندک است نسبت به اون چه از لطف الهی هست در حکمت این احکام. الا فقط این رو بگوییم که الا انا نعلم، ما میدانیم یقینا، به ما منحنا واهب العلوم، به آنچه واهب علوم بخشنده علوم به ما بخشیده است و ملهم حقائق به ما بخشیده است، یعنی خدای سبحان، میدانیم. چرا این رو که انا متعلق به نعلم است، مفعول نعل، جمله است مفعول نعلم است، نعلم ان غرض واضع النوامی است فی اصلاح جزءنا الشریف و قصدهو ان غرز الواضع و قصدهو الى تهذیب جوهرنا الباقی یوم القیامه اکثر و اوکد من اصلاح جزءنا الاخص و جوهرنا الفاسد. میگه این رو میدانیم که غرز شارع مقدس که وضع کننده نوامیس و قوانین شرعیه هست در اصلاح جزء شریف ما و قصد واضع نوامیس و شارع مقدس به تهذیب جوهر باقی ما در روز قیامت، این غرض اکثر و اوکد است از اصلاح جزء اخص و جوهر فاسد ما. این یوم قیامت رو متعلق به باقی بزنید، یعنی جوهر نل باقی یوم القیامه، اون جوهر باقی ما در روز قیامت چیز همون نفس است، چون بدن که مرتبی از بین میره بدن جدیدی جاش میاد، اما اون جوهری نمیخواد بگه معاد جسمانی نداریم، نه، جسم که مرتب در حال تبدیل و تبدله، اما اونی که باقی میماند، اون جوهر باقی ما در روز قیامت، نفس است. قصد شارع مقدس و واضع نوامیس این است که این نفس تهذیب بشود غرض واضع نوامیس و قوانین شرعی این است که جزء شریف ما اصلاح بشود. ولی نکته اینجاست که می‌فرماید غرض شارع مقدس و قصد شارع مقدس در اصلاح جزء شریف و تهذیب جوهر باقی ما در روز قیامت، این غرض بیشتر و مؤکدتر است از اصلاح جزء اخص و جوهر فاسد. یعنی شارع مقدس درباره اصلاح جزء اخص که بدن ما باشد یا جوهر فاسد ما که از بین می رود یعنی همین بدن توصیه‌ای داره. مثلا فرموده به فرض مراقب بدن تو باشید، آسیب نبینه، مثلا حفظ بدن واجب است، لازم است، پوشش بدن ضرورت داره. این در اصلاح بدن هم توصیه‌ای داره. ولی آنچه به عنوان اصلاح نفس شارع مقدس ذکره خیلی بیشتره. بنابراین اگر گفته میشد وضو بگیرید، حالا درسته وضو گرفتن یک نوع نظافت بدن هست، یعنی اصلاح جزء فاسد ما که بدن است، اما بیشتر برای اصلاح نفسه. مثلا نگید یک کار کردی برای وضو بگیرید که بعد کسی بگه خب به جای وضو مثلا من با فرض کنید صابون دست و صورتون میشورم مثلا، یا نماز خوندن درسته یک نوع تحرک بدنه، یک نوع ورزشه، اصلاح برای اصلاح بدن مفیده، فایده داره، ولی این برای روح فایده اصلیش اونجاست. یا روزه گرفتن، خب به هر حال انسان فرض کنید معده‌اش وقتی خالی باشه، چون معده محل و مرکز امراض هست، آدم وقتی روزه میگیره بدنش هم سالم میمونه، این برای اصلاح بدن هم مفید هست روزه گرفتن. ولی فایده‌ای که برای نفس روزه دارد خیلی بیشتر است. لذا ما گاهی خود اون باده مادیشو نگاه میکنیم، اما اون باده معنوی و روحانی ازش غافلیم. میفهمن این مقدار ما میدانیم، ولو ما اون مقداری که از حکمت و اسرار شرایع آگاهیم خیلی کم است نسبت به حکمتی که شرایع دارند ثبوتن. مقام اثبات ما خیلی کمتر از مقام ثبوت اسرار شریعت است. ولی این رو میدانیم که غرض شارع مقدس برای اصلاح نفس بیشتر است از غرض شارع مقدس برای اصلاح بدن. فهمش داشت نه دو ساحت دیگه بر دو ساحت دو مرتبه رو قبول داره. نفس جسمانیت و قدوس، بعد در حرکت جوهری میشه نفسانیت و قدوس. وقتی مرحله نفسانی و روحانی پیدا کرد، با جزء اخصش یعنی ساحت اخصش که بدنه هست دیگه، ولی یه وحدت هست، اما یه وحدت دارای مراتبه. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَمَا بُيِّنَ اَتَمَّ تَبِينَ مرکب من جوهر سوری ناطق و جوهر مادی میت صامت ولی ترکبه من هذین الجوهرین صار حساسا متحرکا ذا قوه شهوه و غضب فيسير عند انكبابها الى متابعه هذین القوتین و امضاء دواعیهما و سعی فی تحصیل بغیتهما بعیدن من الحی الباقی حتی ان الواغلین من فی تمهید اسباباتین حیاتین یعد عند العقلا من جنس البهائم و السباع علی الحقیقه. می فرماید که ان الانسان، انسان اسم ان است، خبرش مرکبان است. میگه انسان همونطوری که بیان شده است، اتم تبیینن یعنی بیانن کاملا، همونطوری که با بیان کامل تبیین شده است، انسان مرکب است از جوهر سوری ناطق و جوهر مادی میت صامت. جوهر نفسانی که مجرد از بدن مادیه، تو سوری جوهر سوری صورت در برابر ماده، تو جوهر سوری این مادی، چون بدن ماده صورت، او زنده است دیگه حی نگفته، این مرده است، حی داره؟ خیلی خوب، مثلا بدن داره، من جوهر این سوری این حیه، شما هم داره؟ خوب این باشه بهتر، خوب این بهتر، حیه اینم میته، اون ناطق این صامته، و به خاطر ترکب انسان از این دوتا جوهر، یعنی جوهر ناطق و صامت، سار انسان انسان تبدیل شده است حساس متحرک دارای قوه شهوت و غضب، فیسیر انسان اندر کبابه ها الی متابعت هاتین قوتین، این کباب یعنی روح آوردن، پس انسان تغییر تبدیل پیدا میکند وقتی که روح میاره این انسان، نفس انسان، ضمیر آ رو بزنین به نفس، در واقع وقتی نفس روح میاره به متابعت این دوتا قوه یعنی شهوت و غضب و امضا میکنه دوائی و خواسته های شهوت و غضب را و تلاش میکنه در تحصیل خواسته های شهوت و غضب، بغی هم یعنی خواسته، دوائی هم یعنی خواسته انگیزه، وقتی نفس انسان رو میاره به متابعت شهوت و غضب و خواسته ها و انگیزه های شهوت و غضب رو امضا میکنه و در راست اونا تلاش میکنه، یسیر انسان بعیدن من الحی الباقی، دور می شود از حی باقی، حی باقی یعنی خدای سبحان، از خدای سبحان فاصله می گیره، این هر چقدر شهوتی و غضبی باشه از خدا فاصله می گیره، هر چقدر عقلانی تر باشه از شهوت و غضب بیشتر فاصله می گیره، به خدا نزدیک تر می شه، حتی ان الواغلین یعنی داخلین، حتی داخل شوندگان در تمهید اسباب این دو حیات، یعنی حیات شهوی و غضبی، هاتین الحیاتین حیوانیتین، خوب این هم نسخه جالبی شهر، شما همین نسخه رو داره باشه بهتره، البته معلوم هم هست حیاتین اینجا منظور شهوت و غضبه، میفهمه حتی داخل شوندگان در تمهید و فراهم ساختن اسباب این دو قوه شهوت و غضب، یا عد و آماده میکند آماده میشود اندل اقلا از جنس بهائم و سبا، علل حقیقه، علل حقیقه متعلق به بهائم و سباه، یعنی کسی که انسانی، انسانهایی که داخل میشوند در فراهم ساختن اسباب شهوت و غضب، یعنی هی میرن مقدمات شهوت و غضب رو فراهم میکنن، مثلا فرض کنید هی نظر به نامحرم میکنه، خب این مقدمات شهوت است، یا مثلا فرض بکنید هی زمینه دعوا مرافعه فراهم میکنه که مثلا زمینه غضب است، توجه دارید تو شهوت و غضب اصلش که بد نیست، استفاده غلطش در مسیر نادرست میشه غلط، میفرماید وقت این زمینه فراهم میشه که انسان میشه حقیقتا از جنس بهائم و سبا، علل حقیقه یعنی حقیقتا انسان شمرده میشود، یا عدو اندل اقلا، اندل اقلا یعنی اندل فلاسفه، نه اقلای عرف، اقلای خاص، اقلای خاص که فلاسفه هستن، چنین انسانی رو جزء بهائم، حقیقتا جزء بهائم و سبا میدانند، فوضعت الشریعة النبوية لطفا من الله سبحانه، یعنی قرار داد شد، قرار داد وضع شد شریعت نبوی به عنوان لطفی از خدای سبحان، فی مداوات هازین المرضین، خدای سبحان برای درمان این دو مرض شهوت و غضب شریعت نبوی رو به عنوان لطف الهی برای بشر وضع کرد، و کسر ورارت هازین الکلبین، برای شکستن زیان رساندن و ضرر زدن این دو سگ، سگ شهوت و سگ غضب. برای اینکه ضرر اینا رو بشکنه، کلب معلمش بکنه. نه معلم نیست، این کلب ها معلم نیست، معلم هست. بله بله، برای اینکه این سگ شهوت و غضب بشه معلم، متعلم هم نگفته ها، و بن کساره ما، و برای شکستن این شهوت و غضب یعنی کسر و جنود و ابلیس، سربازان ابلیس رو می شکنه، شکسته می شن، و یندفع و دفع می شود مکاید و هازلعین المغری داره یا معزی؟ مغری، بر مغری درسته، کتابم معزی داره. مغری یعنی تحریک کننده، برانگیزاننده. و دفع می شود مکاید، کیدها، حیله های حاضر لعین، یعنی شیطان، چون شیطان در قرآن لعن شده گفته حاضر لعین، که برانگیزاننده و تحریک کننده چی هست؟ لهما شهوت و غضب علی الانسان. انسان المغوی، المغوی با صفت حاضر لعین ها، صفت انسان نیست، یعنی شیطانی که برانگیزاننده شهوت و غضب بر انسان، و شیطانی که گمراه کننده است. له بر انسان، لهو زمین رو به انسان بزنی، گمراه کننده است از چی؟ از صراط مستقیم. به واسطه چی؟ به توسط شهوت و غضب. شیطان به وسیله شهوت و غضب انسان رو از صراط مستقیم خارج میکنه و دور میکنه. شریعت آمده است تا شهوت و غضب رو درمان کنه، ضررهای شهوت و غضب رو از بین ببره، شهوت و غضب رو بشکنه، جنود ابلیس رو بشکنه، این کید شیطان رو دفع بکنه، و خلاصه شهوت و غضب رو کنترل کنه. فإن باطن الانسان مشحون به دوائی هذ القوا الثلاث. میفرماد باطن انسان مشحون است، یعنی پر شده است به انگیزه های این قوا، یعنی شهوت، غضب، سلاس. حالا غیر از شهوت و غضب، قوه واهمه رو هم میتونیم اینجا اضافه کنیم. و جنود این قوا، باطن انسان پر شده است به انگیزه های شهوت و غضب و واهمه، و در واقع عرض کنم خدمتتون، و پر شده است از جنود اینها. جنود عطف به دوایی بگیر، یعنی باطن الانسان، فإن باطن الانسان مشحونون به دوایی، مشحونون به جنوده ها، جنوده ها به کسر بخوانید، یعنی عطف به دوایی باشه. و روح الانسانی یعنی نفس ناطقه، که غریبن یعنی که انسان غریبن، وقع فی بلد الخصوم، مثل انسان غریبونه که در شهر دشمنان قرار گرفته. کلون یجر رو الى غرزه، یعنی هر یک از این خصوم او رو میکشانن به سمت غرز خودشون، یعنی میخوان او رو به خدمت خود بگیرن، این میخوان ازش کار بکشن، این بیچاره رو غریب و تنها تو این شهر دشمنان، و یستخدم او و او رو به خدمت بگیرن. روح انسان اینطور میشه، چون به عبارتی در واقع روح انسان توی این کنار این قوای سگانه میشه مثل انسان غریبی. ای شهوت این روح میکشه به سمت خودش، غضب میکشه به سمت خودش، واهمه میکشه به سمت خودش، و همه میخوان اون رو به خدمت بگیرن. فعزاد اتا اهم، اگر روح انسانی از این خصوم، یعنی از این قوای ثلاث اطاعت کرد، یستعبدونه، روح رو به عنوان عبد قرارش میدن، و یسترقونه یعنی او رو رق خودشون قرار میدن، بنده خودشون قرار میدن، ابدا، برای همیشه. یعنی اگر این روح اطاعت کرد، خب میشه بنده اینها، میشه بنده روح، میشه بنده شهوت، بنده غضب، بنده قوه واهمه، برای همیشه. ولا یمکنون نجات منهم، امکان ندارد از این قوای سگانه و دشمنان نجات پیدا کنند الا به تأیید الهیه، مگر اینکه خدا تأیید و عنایتی کنه که پس گردنی بزنی برگرده، و تعلیم نبویه، و یا اینکه از آموزه های پیغمبر اطاعت کنه. یه وقت عنایت الهی مثلا فضیل ابن عیاض یه قابلیتی هم قطعا داشت، خلاصه یه دفعه متنبه شد. یه وقت ممکنه به تعلیم نبوی واقعا آموزه های پیغمبر رو بفهمه، گوش بده، عمل کنه و بره. فلا تعالی ارسل رسولا، از خدای سبحان ارسل رسولا، داره فلسفه شریعت رو ذکر میکنه دیگه. چرا شریعت آمده؟ باز داره به تعبیری بعد از اینکه اسرار شرایع عبادات پنجگانه رو یکی یکی ذکر کرد، باز اومده در واقع یک حکمت عام رو برای تمام شریعت ذکر میکنه. فرمود باز خدای شما ارسل رسولا، ارسال کرده پیامبری را، و انزل کتابا، کتابی رو نازل کرده که یهدی الی الرشد، هدایت میکنه انسان رو به رشد، کمال، رستگاری. فمن صدق نبیه، کسی که تصدیق کند پیامبر خدا را یا پیامبرش را، و سمع کتابه، و کتاب پیامبر را گوش دهد، اهتدا بهی، هدایت میشه به این کتاب و نبی. بهی یعنی هم نبی هم کتاب، کل واحد منهما. و خلاص من رق نفس و الهوا، این نفس اینجا یعنی هوای نفس، نفس اماره، و این انسان خالص می شود از بندگی نفس و هوا، یعنی جدا می شود. و من لم یسمع، اما اگر کلام خدا، کتاب خدا، کلام نبی رو نشنود، و اما انزالک، اما انزالک یعنی از این کتاب پیامبر و کلام پیامبر چش بپوشونه، کور، خودشو کور نشون بده. او نبذه وراء ظهره، یا پشت سرش بندازد، وراء ظهرش قرار بدهد کتاب را. توجه داری؟ این وراء ظهره، ظهره زمینشو به من لم یسمع بزنی، یعنی من لم یسمع چیکار کنه؟ کتاب رو پشت سرش بندازه، یعنی بهش اعتنا نکنه. فقوالا و غوا، این گمراه میشه. غوا یعنی سقطه، سقوط پیدا میکنه. و بقیه فلهاویه، باقی میشه در هاویه، هاویه جهنم. و تردد، تردد بازم به معنای سقطه، این نه تنها در جهنم میره، فرو هم میره در جهنم. این از کنم خدمتون تتمه این اشراق ششم، که در واقع اومده یک حکمت عامی رو ذکر کرد. یه در واقع آمد در اشراق پنجم منافع عبادت رو به طور عام ذکر کرد، در اشراق ششم پنج تا عبادت نماز و روزه و حج و زکات و جهاد رو اسرارش رو گفت. بعد گفت من این اسراری که گفتم، این اسرار فل جمله بود، نه بل جمله، به اندازه توانمون گفتیم. نسبت حکمت شرایع با آنچه ما میفهمیم خیلی هم فاصله زیاده، الا انا نعلم یقینا، اما یقینا اینو میدانیم که شارع مقدس که واضع نوامیس هست، شرایع رو وضع کرده، برای این وضع کرده که جزء شریف انسان خلاصه گرفتار این خصوم شهوت و غضب و واهمه نشود، بتونه اینا رو کنترل کنه تا بتواند این جوهر باقی در روز قیامت تهذیب بشود، جزء شریف اصلاح بشود، که روز قیامت که یوم تبل سرایر، انسان با سعادت ظهور پیدا کنه. پس در واقع فلسفه شریعت اینه. خب وقتی این شد دیگه معنا داره که بگیم نه این احکام تابع فرهنگ زمانه هستند و در اون زمان این بوده، الان باید تغییر پیدا کنه، الان باید ما بر اساس عرفمون نمیدونم چه کنیم، ولی چه تو پردایی که روشن فکرها به استر جوی دارم میگم. آقای روشن فکر به اصطلاح، شما میتونی رابطه دنیا و آخرتت رو تبیین کنی با چی؟ با حقوق بشر؟ حالا بدتر از این بعضیش این آخوندهای ما تو حوزه درس خونده این معارف رو خونده بازم من همین حرف رو میزنم. آخه با چه عقلی میتوانید بفهمید چگونه زیستنی منشأ سعادت آخرته؟ آیا با این حقوق بشر شهوت و غضب از بین میره؟ خب شما نگاه که از وقتی که حقوق بشر نوشتن، سازمان ملل نوشتن، تا حالا 150 جنگ در دنیا اتفاق افتاده که نیم قرن قبل از نوشتن حقوق بشر کلن 25 جنگ اتفاق افتاده. یعنی نیم قرن قبل از سازمان ملل 25 جنگ در دنیا اتفاق افتاده، بعد از سازمان ملل و حقوق بشر 150 جنگ. این شهوت کنترل که غضب و کنترل جنگ دیگه زایده شهوت و غضب دیگه، اونو که همه قبول دارن. یکیش مثلا های گوشه است، یکی از این 150 تا حمله به ژاپن و اون بمب اتم و خوشداری که شد. خب پس با چی میخواید انسان رو نزد بدید؟ شهوتش رو کنترل کنید، غضبش رو کنترل. الان که علم و تکنولوژی همش در خدمت شهوت، در خدمت غضبه. داروی برای نجات بیماران ساخته میشه توسط دانشمندان، ولی چون سرمایه دار شهوانی این هزینه رو کرده، میگه الان صلاح نیست این دارو بیاد بازار، اگر بیاد بازار ما وضع اقتصادی ما آسیب میبینه، بذارید هنوز یه عده‌ای. و چقدر بماند، چقدر ویروس های متعدد مثل این ویروس های کامپیوتری که بعضی تولید میکنن، بعضی از این باکتری ها ویروس ها رو تولید میکنن برای اینکه بشر بیمار بشه، بعد داروش هم میسازن، بعد که بشر بره این دارو رو خریداری کنه. این علم بشر، یعنی عقل بشر، علم زایده عقل دیگه، تکنولوژی زایده عقل، این علم بشر، عقل بشر در خدمت شهوت و غضب بشره. وقت ما با این حقوق بشر میخواییم هدایت بشیم، با این حقوق بشر میخواییم کنترل بشیم، یا با شریعت الهی که آمده بوده حلال و محمدن حلال و الهی یوم القیامه و حرام و حرام و الهی یوم القیامه، این رو رحاق این باید بیش داره. های ایده این مثل مثلا وعز کنید نظام ملکم خانی و هندم کزا یه حرف رو میزنه، به توی آخوند محممه که مثلا تو عوضه درسای معارف خوند تو چی حرف رو میزنی؟ معلومه بعضی از نظریه هم زایده شهوت و غضبه، توجه دارید؟ بعضی نظریه هم زایده شهوت و غضبه، یه نمیخواد حقیقت رو بپذیره. میفرماید که الاشراق و صاب فی ضابطتن که یعلم بها کبائر المعاصی ان صغائرها، یعلم بها کبائر المعاصی ان صغائرها. میفرماید اشراق هفتم یه ضابطه‌ای میخواد در اختیار ما قرار بده که بس این ضابطه معاصی کبیره از معاصی صغیره جدا بشن و معلوم بشن که اینها به هر حال چه تفاوتی با هم دارند. جناب ملا صدرا خدا رحمتش کنه انصافا، حالا بعضی مطالب ایشون خوب از دیگران گرفته استفاده که بعض مطالب حرفای خودشه، یعنی تبیین ها و تقریرهای خودش هست. برای اینکه این ضابطه تشخیص کبائر از صغائر رو بیان بکنه، میاد از اعظم طاعات استفاده میکنه تا به کبائر معاصی کبیره برسه، یعنی از طاعت شروع میکنه به عصیان میرسه، اول اون بحث ایجابی رو میگه تا بعد به بحث سلبی برسه. میگه ضابطه تشخیص معاصی کبیره از صغیره اینه که اول طاعات عظیمه رو، اعظم طاعات رو اول بشناسیم، بعد از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها معاصی کبیره رو میتونیم بفهمیم. وقتی معاصی کبیره رو فهمیدیم چیه، دیگه خود به خود معاصی صغیره معلوم میشه که چیه. میفرماید که اعظم طاعات عبارتن از یک کسب معرفت به خدا و ایمان به خدا. کسب معرفت به خدا و ایمان به خدا. دوم، کسب اموری که ضروری حیات بشر است. نباشه انسان حیاتش از دست میره. ما باید در حال زنده بمونیم تا بتونیم عبادت کنیم. لذا حفظ ضروری بدن، حفظ حیات بشر، حفظ حیات بدن و حیات انسان با امور ضروری جزء طاعات الهی است. مثلا ما حق نداریم چاقو به شکممون بزنیم، حق نداریم رگ مثلا شارگامونو بزنیم، حرامه، چون حفظ بدن واجبه. و سوم، بعضی امور هستن برای حیات انسان نافعند، ضروری نیستن برای حیات، یعنی اگر نباشن بدن از بین نمیره، اما نافعه. مثل لباس پوشیدن برای این جین ها که لخت و عور دارن میگردن، برای زندگیش رو میکنم، ولی برای به بدن، برای اینطوری نافع نیست، برای بدن مضره. لباس نافعه برای بدن. میفهمن این سه چیز جز اعظم طاعات است. مقابل اینا میشه اعظم کبائر. مقابل معرفت و ایمان به خدا کفر به خداست. پس کفر و شرک از اعظم کبائر است. مقابل امور ضروری حیات انسان، اموری است که حیات انسان را از بین میبره. پس آنچه حیات انسان از بین بره، این از اعظم کبائر است، مثل قتل نفس. در مقابل اموری که نافع برای حیات است، اموری است که به حیات بشر ضرر میرساند، ولی حیات و نگیره ها، ولی ضرر میرساند. مثل چی؟ مثل دزدی کردن، مال یتیم خوردن. این انسان از بین نمیره، ولی ضرر پیدا میکنه. اینم میشه از اعظم کبائر. پس سه چیز داریم از اعظم طاعات، مقابل این سه چیز میشه اعظم معاصی. خب اگر اعظم و کبائر معاصی، معاصی کبیره روشن شد، مقابل اینا دیگه هر چی هست میشه معاصی صغیره. پس ضابطه‌ای که به ما نشون داد تعیین معاصی کبیر از معاصی صغیره رو، شناخت طاعات عظیمه بود. از این طریق ما فهمیدیم که معاصی کبیره چیست و به تبع خب اون معاصی صغیره هم معلوم شده. این تقریبا همه این بحث اشراق هفتم هست. حالا عبارتو بخونیم ببینیم چقدر میرسیم عبارت. می‌فرماید الاشراق الصابه فی ضابطه یعلم بها کبائر المعاصی عن صغائر. اشراق هفتم در بیان ضابطه‌ای است که معلوم می‌شود به وسیله این ضابطه معاصی کبیره از معاصی صغیره. این اضافه کبائر به معاصی، اضافه صفت به موصوف، یعنی المعاصی الکبیره. صغائر هم و عظام مختلف فی الفقهاء اختلافا لا یرجا زواله الا ان الناظر فی معالم الدین به بصیرتن افاد الله نور الیقین یعلم و یحقق به شواهد الحق و مناهج الشرع ان. می‌فرماید این از اون مباحثی است که فقها در اون اختلاف دارن، اختلافی که امید نیست زوال پیدا کنه، اختلاف نازدودنی. مثلا فرق کبائر و صغائر در چیه؟ اختلافی است. ملاک گناهان کبیره صغیره چیست؟ بعضی گفتن همه گناهان کبیره است، نسبت به هم صغیره و کبیره، کبیره صغیره نسبی است. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید ممکنه، فرض کنید عجب یه گناه کبیره است، مثلا نسبت به غیبت کردن مثلا عجب بدتر از غیبت باشه، غیبت مثلا بدتر از دروغ باشه، دروغ بدتر از مثلا تهمت باشه، تهمت بدتر نسبه باشه. همه شو گناه کبیره هم. ما صغیره به معنای مقابل کبیره نداریم، کبیره صغیره نسبه. بعضی میگن نه، بعضی گناهان کبیره هستن، بعضی صغیره هستن، یعنی اصلا کبیره نیستن اینا. این اختلاف از بین فقها و بحث مفصلی است که میگه لا یرجا زوال، و امید نیست که این اختلاف زدوده شود، مگر این که ان الناظره فی معالم دین، نظر کننده در نشانه های دین با بصیرت اگر نظر کند، به بصیرت متعلق به ناظره، خدا افاده می کند این بصیرت را با نور یقین. نه فکر نکنم، نه. بعد میگه که ناظری، نظر کننده در نشانهای دین که به سبب بصیرت نظر کرده و خدا به نور یقین این بصیرت رو به او افاده کرده، ان الناظر یعلم، ناظری که این گونه است یعلم و یحقق، یعلم و یحقق، عالم می شود و محقق می شود، یعنی علم یقینی پیدا می کند و یحقق و حق الیقینی پیدا می کند به سبب شواهد حق تعالی، یعنی اون شواهدی که حق تعالی به این نشون داده و مناهج و راه‌های شرع. یعلم و یحقق که چی؟ ان مقصود الشرایع، ان مقصود الشرایع کلها سیاقة الخلق الى جوار الله و سعادت لقائی. می فرماید که این عالم که علم یقینی و حق الیقینی دارد، این ناظری که علم یقینی و حق الیقینی دارد، می فهمد که مقصود شرایع، همه شرایع، سوق دادن خلق به جوار الهی است و سعادت لقاء الهی، سعادت و عطر به جوار بگیری. سیاقت الخلق الى جوار الله و سیاقت الخلق الى سعادت لقائه و الارتقاء، این ارتقاء رو عطف به سیاقه بگیرید، ان مقصود الشرایع سیاقت الخلق و ان مقصود الشرایع کلها الارتقاء، یعنی مقصود الشرایع سوق دادن خلق است به جوار الهی و سعادت لقاء الهی، و مقصود الشرایع ارتقاء است من حویل نقص، زلترین نقص که طبیعت باشد، الى ذروت الکمال، یعنی قلت الکمال، بالاترین کمال، یعنی انسان را از طبیعت، مقصود شرایع این است که انسان را، باز داره فلسفه شریعت رو میگه، انسان را از طبیعت سوق بده، ببره به کجا؟ به بالاترین قله کمال که چیه؟ عقل مستفاد دیگه، این از هیولا انسان یاد برسه مرتبه عقل، نقل هیولانی عقل بالملکه، برسه به عقل بالفعل و بعد عقل مستفاد. و من، یعنی ارتقاء، من هبوط دنیا، ارتقاء از هبوط دنیا، از هبوط دنیا. البته هبوط مصدره به معنای سرازیر شدنه، اما اگر بخوایم اسم مصدری بخونیم باید بگیم هبوط، هبوط دنیا، نه سرازیری دنیا، نه سرازیر شدن دنیا، حالا هر دوتاش هم درست هم بده. الی شرف الاخرا، به شرافت آخرت، و ذالک لا یتیسر الا، حالا دیگه شروع شد بحث، و این سوق دادن خلق به جوار الهی و سعادت لقاء الهی و ارتقاء خلق از طبیعت به عقل مستفاد و از سرازیری دنیا به شرافت آخرت، این نمیشه مگر از چه طریقی؟ یک، از طریق معرفت الله و صفات الهی و افعال الهی. دو، از طریق تمهید وسائل ضروری حیات. و سه، تمهید وسائلی که نافعن برای حیات. اون سه چیزی که عرض کردم اینا میشن اعظم عبادات و طاعات. میفرماید که این ستاره که میگه، وقت بعد شما صفحه بعد رو ببینید، پاراگراف سوم داره، فهازه سلاس و مراتب ضروریه فی غرز نوامیس اقلا فاکبر الکبائر ما یسد فلان. یعنی تا اونجا این ستا طاعت رو میگه، ستا امر ضروری رو برای غرز نوامیس و قوانین شرعی میگه، تا بعد برسه به گناهان کبیره. میفرمد وذالکه، یعنی این سوق دادن و ارتقا دادن انسان، لا یتیسر، میسر نیست مگر به معرفت خدا و معرفت صفات خدا و افعال خدا. افعال خدا چیه؟ اعتقاد به ملائکه الهی، کتب الهی، رسول الهی، یوم آخرت. چرا؟ نما مره، یعنی که گذشت، که ان قوام الممکن بالواجب، قوام ممکن به واجب است، و قوام النفس بالعقل و قوام العقل بالباری جل اسمه. ببین اینجا یک کبرا صغرا چیده. کبرا این است که انت قوام الممکنه بالواجب، هر ممکنی به واجب قوام داره. صغرا چیه؟ قوام نفس ناطقه به عقل است. عقل اینجا منظور عقل انسان نیست، عقل متصل نیست، عقل منفصله، یعنی عقول مجرده. و قوام عقول مجرد هم به باری تعالی است، این هم صغرا. پس بنابراین قوام، عرض کنم خدمتون، نفس انسانی به حق تعالی است. پس انسان باید حق تعالی رو بشناسد، ذاتش و صفاتش و انلا صفات و افعالش رو. بعد می فرماید که و ان النفس الانسانیه فی اول الامر شیء بالقوه شبیهة بالعدم بحسب النشأة الثانیه. می فرماید که نفس انسانی در اول امر، یعنی در هنگام پیدایش طبیعی، یه امر بالقوه است، شبیه به عدم است. مثلا فرض کنید همین ابتدایی که مثلا یه مایی است یا نطفه است، خیلی قابل ذکر نیست، لم یکن شیئا مذکورا. به حسب نشعه ثانیه، یعنی نسبت به نشعه تجردش که حساب بکنید، انسان موجود در ابتدای آفرینش یه امر نازلی است. و این کانت صورتن طبیعیتن متحرکتن حساستن به حسب حاضر نشعه الاولا، هرچند تو همین مرحله نطفه بودن یه صورت طبیعی متحرک حساس است نسبت به این نشعه اولا و نشعه مادیش، اما نسبت به نشعه تجرد بسنجیم چیز نازلی است. فانها حساستون بالفعل، این نفس انسانی در مرحله نطفه بودن که همون جسمانیت الحدوث است، این بالفعل حساس است، اما علامتون بالقوه، عاقل بالقوه است، عالم بالقوه است. فما لم يعلم ذاتها بالعبودیه و بارئها بالربوبیه فلا قوام له في القيامه، که نشعه ثانیه است. می فرماید که مادامی که ذات این نفس انسانی عبودیت رو نداند، یعنی خود را عبد نداند و باره و رب خدای سبحان را رب نداند، چون انسان باید خودش را عبد و خدا را رب بدانه، نه فقط خالق ها، رب بدانه، یعنی اینو بداند لحظه به لحظه ربوبیت الهی است. داری حرف میزنی لحظه به لحظه ربوبیت الهی است، داری گوش میدی لحظه به لحظه ربوبیت الهی است، را میری لحظه به لحظه ربوبیت الهی است، لحظه به لحظه داره خدا افاضه میکنه که تو داری حیات پیدا میکنی. اگر این رو انسان نداند که خود و خود رو عبد نداند و خدا رو رب نداند، قوامی در قیامت نخواهد داشت، یعنی در نشأه ثانیه دیگه، چون نشأه ثانیه یعنی هم نشأه تجرد ما، به درد قیامت ما میخوره. لذا یه جا میگه نشأه ثانیه، یه جا میگه قیامت، چون نشأه ثانیه همون تجرده، نشأه اولا مادیت، نشأه ثانیه تجرده، ولی چون اون نشأه ثانیه که تجرده به درد قیامت میخوره، اینجا تعبیر قیامت گفته. لما ذکرنا ان قوام العبد به رب، برای اینکه گفتیم که قوام عبد به رب است، بالا گفتیم قوام نفس به عقل است، قوام عقل هم به باری تعالی است، پس قوام نفس و باری تعالی است، و قوام نفس هم بالمعرفه، قوام نفس و معرفت است، و به سیرورتها جوهرن عقلیان و عالمن ربانیان الهیان. یعنی نفس وقتی معرفت پیدا کرد، قوام پیدا کرد، تبدیل میشه به جوهر عقلی و عالم ربانی الهی میشود. و کما ان العبودیه و المربوبیه مقوم لها، کذالک الالهیه و ربوبیه، عین ذات تعالی همونطوری که عبودیت و مربوبیت مقوم نفس است، همچنین الهیت و ربوبیت عین ذات حق تعالی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس خلق نکردم مگر اینکه خدا رو عبادت کنن. پس عبودیت مقوم جن و انس است، مقوم نفس است، ربوبیت هم عین ذات حق تعالی است. ای لیکونو لی عبیدن، لیعبدون یعنی لیکونو لی عبیدن، و تحققوا به بالعرفان، تا اینکه انسان برای من یعنی خدای سبحان بشود بنده، و انسان ها تحقق پیدا کنند بی به وسیله عبد بودن بالعرفان، یعنی با عبد بودن معرفت پیدا کنند، چون بعضی ها لیعبدون رو تفسیر کردن به لیعرفون، در واقع وقتی عبادت کردن عرفان هم پیدا می کنند، اصلا شرط عرفان عبادت هست. تحقق و انسان ها بهی به عبد بودن به عرفان تحقق پیدا می کنن. و فیه در این مباحث گذشته سر نفس نهفته است، سر نفس در این بحث گذشته معلوم شد، یعنی معلوم شد که چرا نفس نفس است و چطور این نفس بالقوه به فعلیت تبدیل می شود و سیرش چگونه است، این اسرار الان معلوم شد. و سر قولی علیه السلام به بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که من عرف نفس فقط عرف ربه، کسی که نفس خود را بشناسد به تحقیق رب خود را شناخته است، یا بگیم کسی که نفس خود را شناخت به تحقیق رب خود را شناخت. یعنی یا بگید شناخت نفس منشأ شناخت رب است، یا بگید شناخت نفس معلول شناخت رب است. انسان وقتی رب رو شناخت خود رو میشناسد، یا خود رو شناخت رب رو، هر دو جمع عبارت درسته. و سر قولی تعالی هم روشن میشد که نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، فانساهم، انسا ضمیر فاعلش خداست، یعنی خدا فراموشی کشان آنها را برای خودشان، یعنی خودشون را از خودشون غافل کرد. فاذا ثبت ان مقصود الشرائع معرفت النفس به قیومها و سعود الى بارئها به سلم معرفت ذاتها، سلم یه نردبان، و انتباه من رقدت طبیعه و الخلاص من موت الجهاله و الخروج من ظلمات الهوا. این هوا رو شما چطور نوشته؟ یاه؟ الفه؟ نه، هوا میشه همون هوا که عناصر عربه است. این هوا هوای نفسه. هوا یعنی یا میخواد شما چطور نوشته؟ الف داره؟ الفه؟ غلطه. هوا در برابر ماه، اما یه هوا به هم علف مقصوره می. و قشابت هاز الادنا و هاز النوم من الحرکه و الحرکه لا یکون الا فی زمان فل ارتقا من حویض نقصان الى ذروت الکمال. این فل ارتقا میتونه جواب اذا ثبت باشه. می‌فرماید که فاذا ثبت، وقتی که ثابت شد که مقصود شرایع معرفت نفس است، به چی معرفت پیدا کنه نفس؟ به قیومها، به قیومها متعلق به معرفت. مقصود شرایع این است که نفس قیوم خود را بشناسد، یعنی خدای سبحان را. خدای سبحان قیوم است. قیوم است یعنی چی؟ یعنی قائمون به نفسه، مقومون لغیره. مقصود شرایع این است که انسان نفس قیوم خود رو بشناسد و همچنین و سعود الی بارعا. مقصود شرایع این است که نفس سعود پیدا کند به بارعش، به سمت خدایش سعود پیدا کند، هم معرفت به خدا پیدا کند هم سعود به خدا پیدا کند. معرفت به خدا عرفان نظری، سعود به خداوند عرفان عملی. با چی سعود پیدا کند؟ به وسیله نردبان معرفت ذات، نه معرفت ذاتها، یعنی اولا ذات خود رو بشناسد و انتباه و آگاهی پیدا کند من رقدت طبیعه، از رقده طبیعت، یعنی از خواب طبیعت، از خواب سنگین طبیعت بیدار بشه و خلاص پیدا کنه از موت. موت چی؟ موت جهالت. موت جهالت، موت جهالت مضاف مضاف الیه، اضافه تبیینی است، یعنی موتی که عبارت است از جهالت. و خروج از ظلمات هوا و هوس و قشاوت حاضر ادنا، پرده این ادنا یعنی بدن، از این خارج بشه. و حاضر نوع من الحرکه، یه نوع از حرکته، و حرکت لا یکون الا فی زمان، حرکت هم نمیشه مگر در زمان. یعنی چی؟ یعنی حالا که معلوم شد معرفت بالله، صفات الله، افعال الله لازم است و باید صعود کنید به خدا نزدیک بشید، پس حتما شما به یک حیات بدنی هم نیاز دارید. پس اولین امر لازم معرفت الله بود، دومین امر لازمی که بهش نیاز دارید حیات بدنی است. یه اموری برای حیات ضرورت داره، مثلا اکسیژن لازم، جریان خون لازم، نباشه حیات. وقتی حیات برود، زمان برود، حرکت میرود، تکامل از بین میره. میفرماید پس فاذا ثبت چنین فل ارتقا من حویض النقصان الى ذروت الکمال، لا يتحصل الا في مدت من الحیات دنیا. پس ارتقا از حزیز نقصان که طبیعت است به قله کمال که عقل مستفاد است حاصل نمی شود مگر در مدتی از حیات دنیا. فسار حفظ هذه الحیات التي هي النشأة الحسية مقصودا وروريا للدين. پس حفظ این حیات که نشأة حسی دنیوی باشد مقصود ضروری و مقصود واجبی است برای دین. اینم میشه یکی از عبادات، یکی از در واقع طاعات عظیمه. اینم نیاز داریم ما، لأنه وسیلتون الی، برای اینکه این حفظ حیات دنیوی وسیله است برای دین. کما اشار الی علیه السلام به قول الدنیا مزرعت الاخره، پیامبر فرمود دنیا مزرعه آخرت است. پس وقتی شناخت خدا و صفات خدا و افعال خدا و رسیدن به قرب خدا به عنوان اولین واجب تعریف شد، پس حیات دنیا میشه واجب دوم. چه حیات دنیا نداشته باشیم که اونا هم پیدا نمی کنیم، باید باشیم زنده بمونیم تا بتونیم معرفت به خدا و صفات خدا و افعال خدا و قرب الله پیدا کنیم. پس حیات دنیوی هم به عنوان ضرورت دوم لازمه. فکلما نخونیم جدا نمیشته از رو همه جدا. فکلما یتوقف علیه تحصیل المعرفه ولی ایمان بالله یکون ضروریاً واجباً تحصیل و ترک ما یضاده و ینافی. پس هر چیزی که توقف دارد بر آن تحصیل معرفت و ایمان به آن یکون ضروریاً واجباً تحصیل و تحصیلش که ضروری هم است و باید ترک کنید ما یضاده و ینافیه، یعنی واجب است ترک مضاد و منافی اون چیزی که برای این معرفت و ایمان به خدا لازم است. پس معرفت به خدا و ایمان به خدا و قرب الله لازمه. پس اون چه مقدمه این تحصیل است همیشه واجب، چون مقدمه واجب است، و اون چه مانع این تحصیل است هم باید ترکش کرد. فکل ما یتوقف علی تحصیل معرفت ایمان بالله یکونو ضرورین واجبن، یعنی مقدمه واجب میشه واجبن تحصیل، هم مقدمه واجبه هم موانع رو باید ترک کرد. و ترکو یعنی یکونو ضرورین واجبن تحصیلو و یکونو ضرورین واجبن ترکو ما یزادو و ینافیه. درست شد؟ مثلا فرض بکنید خودتو دیگه نباید تو هلاکت قرار بدید، مثلا بگی آقا یه چاقو بزنم تو شکمم، نگه گردنم رو بزنم، نه این کار نباید بکنی، حواس رو باشه تو از شما میایید و میری سخت را بله اینو لازم بله خود دیگه بله دیگه در واقع مقدمه اینا میشه واجب. پس تعلیم مثلا تعلیم طب و همه اینا میشه تغذیه سالم میشه. البته اون مقداری که حیات ما، ببینید حیات، چون الان میخواییم بریم وارد بحث مرحله سوم. یکی سه تا چیز بود دیگه، معرفت الله و قرب الله، این یک، یعنی معرفت و ایمان، ایمان درش عمل هم هست. دو، مقدمات این امر واجب که حیات بشری است. سه، اموری که نافع هست. مثلا فرض بکنید حالا صبح غذا بخوریم، زور بخوریم، شب بخوریم، این ممکنه نافع باشه، توجه دارید. مثلا میگن شب حتما یه چیزی بخورید، صبحانه بخورید، این نافع. اما یه وقتی نه، غذاییست اگر نخوری میمیری، این میشه ضروری. این مقدار از غذا که حیات بشر با اون متوقف است، این ضروریه، این محل بحث ما. ثم ان المتعلق من امور الدنيا بتحصيل زاد الاخره شيئان، اون چه تعلق داره از امور دنیا به تحصیل زاد و توشه بر آخرت، دو چیز است، یکی نفوس است یکی اموال است، و اسباب نفوس و اموال. ما به هر حال باید یک نفسی و مالی داشته باشیم و اسباب این نفس و اموال که بتونیم زاد و توشه بر آخرت داشته باشیم. حالا اموال مقصود اموال به من هم میگه فمن ها اونا یعلم نه شناخت و عبادت رو اینجا تو یک مرحله گذاشته. حالا شناخت و عبادت کدومش باز مهمتر است فعلا اینجا بحثی نداره. ایشون میگه شناخت و عبادت لازمه. برای شناخت و عبادت شما باید حیات دنیوی داشته باشید. پس ضروری اول شناخت و عبادت خداست، ضروری دوم میشه چی؟ حفظ حیات نفس، حیات بدن. فمن ها هنا یعلم ان ای الاعمال الدنیویه افضل الوسائل المقربه بی الى طلب الفوز بالاخره و ایها اکبر المعاصی المبعده عن ذلک فانه اذا كانت المعرفه بالله واليوم الاخر هي الثمره العليا والغايه القصوى فافضل الاعمال شهاده التوحيد والاقرار بالربوبيه لله والرساله رسوله والطاعه لاولي الامر من ائمه عليهم السلام فما يحفظ بالمعرفه على النفوس وافضل الاعمال ويليه ما ينفع في ذلك ويبلغ بسبب الى كمالها. این ویلیه میره سراغ امر سوم که امور نافع هم حالا میرسیم. میگه از اینجا معلوم میشود که چه اعمال دنیوی افضل وسائل هستن که به وسیله اون عمل انسان تقرب پیدا میکنه به طلب رستگاری به آخرت و چه اعمالی اکبر المعاصی هست که انسان رو دور میکنه از رستگاری. دیگه معلوم میشه. بعد میگه که حالا وارد دیگه اکبر معاصی نمیشه، فعلا هنوز اکبر طاعات رو میگه. میگه فانه اذا كانت المعرفه بالله واليوم الاخر يسمت العليا والغايه القصوى، وقتی که معرفت به خداوند و روز قیامت ثمره عالی و غایت نهایی باشد، پس افضل اعمال و برترین اعمال شهادت به یگانگی خدا و اقرار به ربوبیت خدا و رسالت رسول خدا و اطاعت از اولو الامر که ائمه اطهار بود. فما یحفظ به، یعنی اون عملی که به وسیله اون حفظ می شود معرفت علن نفوس، عملی که می فهمد فما یحفظ به المعرفه علن نفوس، یعنی عملی که به وسیله اون عمل معرفت به نفوس حفظ می شود، این میشه افضل اعمال. بعدشان یعنی بعد از کنم معرفت خداوند و روز قیامت و امثال ذلک و افضل اعمال که شهادت توحید و اقرار به ربوبیت الهی و رسالت رسول و اطاعت اولوالامر هست، می فرماید اون عملی که به وسیله آن معرفت و نفوس حفظ می شود، یعنی شناختی که حافظ نفوس است، این میشه افضل اعمال. مثلا فرض کنید همین که اشاره کردم، مثلا علم طب، این باعث میشه که ما بدنم حیات فرض کنم دنیوی پیدا کنیم. بعد می فرماید و یلیه به دنبال چنین عملی ما ینفع فی ذلک، اون چیزیست که نافع است در حفظ این معرفه. که چی اون؟ میگه و یبلغ به سببی الی کمالها فی الرسول، به سبب این عمل ما رو میرسوند به کمال معرفت در رسوخ، یعنی معرفت رو راسختر میکنه به حیث لا یتزلزل عند تصادم الاهوا و شکوک، بگونه ای که وقتی با هوای نفسانی و شک و شبه ها و نسبی گرایی و اینا روبرو میشیم تزلزل پیدا نکنیم. اون چی است؟ وحیه، اون اعمالی که باعث رسوخ معرفت است، یعنی معرفت رو برای نفس راسخ میکنه. چیه؟ میگه اطاعت المقربت الالله، عباداتی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، مثل صلات و صیام و حج و زکات و جهاد. فانها این اعمالی که گفتیم، این عبادات پنجگانه، به منزلت ساقی لبذل المعرفه فی ارض القلب، به منزله آب دادنی است بر بذر معرفت است در زمین قلب. حتی ینمو، تا اینکه بذر رشد پیدا کنه و یبلغ الی حد الکمال، به حد کمال برسد، کما قال تعالی الی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، که با همین انسان خلاصه رشد پیدا، یرفعه یعنی یرفعه عمل صالح انسان را، و هو یعنی این سقی معرفت با عبادت، مما یتوقف على بقاء الحیات على البدن. خب ببینید تا اینجا همین بیان مرحله اول اعظم عبادات هست، که اعظم عبادات چی هست؟ عرض کنم خدمتون، معرفت بالله و یوم القیامه است. بنابراین افضل اعمال شهادت به توحید و اقرار به ربوبیت خدا و رسالت رسول و اطاعت اولوالامر، و برای اینکه این معرفت به خداوند رسوخ پیدا کنه در نفس، گفتن یه طاعات و عباداتی انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج و زکات و جهاد، درست شد؟ ولی خب برای اینکه ما بتونیم معرفت به خدا پیدا کنیم، معرفتون به خدا راسخ بشود، یه مقدماتی نیازه، یه اموری لازمه که عبارت است از حیات بدن. حالا از اینجا وارد حیات بدن میشن، قبلش نشد، باید بدنمون سالم بمونه تا بتونیم خدا رو عبادت کنیم، طاعت خدا کنیم. میفرماد که و هو این سقی معرفت با عبادت و تحصیل معرفت، مما یتوقف، از اون چیزایی که توقف دارد بر بقای حیات بر بدن، مدتن، یه مدتی بر و زنده بمونیم تا معرفت و عبادت داشته باشیم. فما ینحفظ بالحیات علی البدن، پس اون چیزی که حفظ میشه بسیار حیات بدنی، یتلو فی المرتبه اما ینحفظ به المعرفه علی النفوس. ما کتابم داره به المرتبه علی النفوس، ولی معرفه درسته، مرتبه تو اینجا نسخه بدل داره، شما چی داره؟ مرتبه داره؟ مرتبه رو تو نسخه بدل؟ آره، معرفت بهتره، شما چی بوده؟ معرفه نسخه بدل؟ نه، عکسش بهتره. میفرماید یعنی بل معرفت علی النفوس بگید. میفرماید که اون چیزی که حفظ میشد به وسیله اون چیز حیات بدنی، یتلو یعنی اعمالی که حیات بدن رو حفظ میکند، یتلو فی المرتبه اما ینحفظ به المعرفه علی النفوس. یتلو یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه نازلتره از اون چیزی که حفظ میشد به وسیله اون معرفت به نفوس. یعنی اول مرتبه معرفت الله هست که نفوس دارن و رسوخ در نفوس پیدا میکنن، مرتبه بعدش میشه حفظ بدن. و یتلو هاتین المرتبتین، یعنی به دنبال این دو مرتبه قبلی قرار میگیره چی؟ ما عملی که یکونو نافعن، اینجا دیگه وارده امر سوم میشه که نافعه، عملی که نافعن، ضروری نیست، نافعه، فی حفظ الحیات علی البدن، برای حفظ حیات بدن نافعه است. و هو این عملی که نافع در حیات، در حفظ حیات است، چی است؟ ما عملی است که یحفظ به الانوال، حفظ میشه وسیله به وسیله آن انوال، و یتعیش و یتعیش و زندگی میکنه وسیله آن اشخاص، الا متعلق به یحفظه است، یعنی یحفظه الا حفظ می شود اموان وسیعه اون الا ان یترقا الا درجه کمال، تو این که شخص ترقی به درجه کمال پیدا بکنه. خب چی شد پس؟ جناب ملا صدر می خواست معاصی کبیره رو از معاصی صغیره جدا کنه، گفت برای این که تمیز این دوتا که کار خیلی دشواریست و فقها هم گرفتار اختلاف نازد شدن ما بتونیم جدا کنیم، بعد یه ضابطه بدیم. تا اینجا ما ضابطه رو گفتیم. ضابطه چی بود؟ ضابطه این بود که ایشون میخواست از طاعت شروع کنه تا به معصیت برسه. میگفت مهمترین طاعت الهی چی است؟ برای اینکه انسان در واقع بتونه ارتقا پیدا کنه از طبیعت به عقل مستفاد برسد، فرمود باید معرفت خدا، صفات خدا، افعال خدا پیدا کنه و از که هم خدمتتون به خاطر همین شهادت توحید و اقرار به ربوبیت و رسالت رسول و طاعت ائمه اطها لازمه. خب حالا این که لازم شد، پس اون چه مقدمه این لازم است میشه لازم، اون چه منافی این امر لازم است باید ترک بشه. به خاطر همین ایشو فرمود که اون چه متعلق به امور دنیا است برای تحصیل زاد و توشه برای آخرت دو چیزی، یکی نفسه یکی ماله. خب ما که میخواییم به طاعت خدا برسیم، ما که میخواییم شهادت به توحید داشته باشیم، به ربوبیت الهی اقرار بکنیم، رسالت رسول رو بپذیریم، اولو الامر رو اطاعت کنیم، خب بعد نفس ما زنده بمانه. پس به خاطر همین اون چه باعث حیات بدن است هم لازمه. این میشه عبادت دوم. عبادت اول معرفت الله و ایمان به الله بود، عبادت دوم حفظ بدن است، عبادت سوم اون چیزی است که نفع داره برای حفظ بدن، که چیه؟ حفظ امواله. بعد از حفظ نفوس حفظ امواله. پس بنابراین ما باید اموالمون رو حفظ بکنیم که بتونیم زندگی کنیم. پس معرفت الله و ایمان به الله امور ضروری حیات انسان، امور نافع حیات انسان، این دوتا میشن، این ستا میشن طاعات عظیمه. مقابل این ها میشه چی؟ معاصی کبیره. ازا میگه فهازهی سلاس و مراتب ضروریه فی غرز نوامیز عقلن، این عقلن قید ضروریست. این سه مرتبه‌ای که گفتیم، یعنی معرفت الله و ایمان به الله، دو اونچه حافظ حیات نفس است، سه اونچه حافظ اموال است. حافظ اموال مثلا مالمون رو پسنداز کنیم، تجارت کنیم، فلان کنیم، اینا حافظ اموال. اینها سه مرتبه ضروری است در غرض نوامی است. یعنی غرض قوانین شرعی این است که این سه مرتبه ضروری حفظ بشه، و ضروری هم ضرورت عقلی ها، چون مقدمه واجب واجبه. از این سه امری که ضروری عقلی هستن اکبر الکبائر معلوم می شود. و صلی الله علیه و محمد. حالا بین معرفت و عبادت هم طبیعتا معرفت مقدم بر عبادت. چرا دیگه مثلا نماز، روزه، حج، خب گفت دیگه دو از قضا اینا برای رسوخ این معرفته. یعنی شما اگر معرفت به الله و ایمان به الله پیدا کردید، برای اینکه این رسوخ پیدا کنه که هوا و هوس گرفتار شک و شبهت نکنه عبادت لازم. اینکه بعضی ها هستن تو شبهه مقابلشون یه دفعه متزلزل میشن، چون تو عبادت ضعیفه. معرفت به الله و ایمان به الله داره، ولی چون در عبادت کوتاهی میکنه این معرفت رسوخ نمیکنه. وقتی رسوخ نکرد تا شبهه برش پیش آمد، شبهه ابن کمونی مطرح شد، یا مثلا شبهه هیو مطرح شد، متزلزل میشه.